بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. یک شماره از اون گروه هایی که به کرامت انسانی اعتنایی ندارن یا معتقد نیستن و توجهی ندارند مانده بود که امروز اون رو عزم کنم، بعد میدیم سر اقسام شخصیت ها که انسان ها دارا هستن. این میشه شماره 4، پرستش مال و منال و مقام و شهرت. این در صفحه 288 باید یادداشت بشه. اینو یادداشت بفرمایید، من آرام آرام میخونم. بله. بعد از سطر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. بعد از سطر 12، یعنی بعد از پاراگراف اول، این 4 مرقوم فرمایید 4، پرستش مال و منال و مقام و شهرت که نهایت سقوط آدمی را اثبات می کند. این علت شاید فراگیرترین علل اهانت بر کرامت انسانها بوده باشد و در اون جوامعی که برای علل شاید فراگیرترین علل اهانت بر کرامت انسانها بوده باشد و در اون جوامعی که سخن اول و آخر را تکنولوژی سودآور می‌زند، اون چی که مطرح نیست کرامت انسانی کارگران و کارمندان است که بنا به بعضی از نظریات کارگر در حد یک گوریل باهوش برای کارفرما مطرح است. اون چی که برای مبنای حق کارگر مقرر می شود، یعنی در اون جوامع مقرر می شود، حد اکثر تحصیل رضایت اوست. حد اکثر که ممکن است متکی باشد بر جهل. بله، تحصیل بلاغا از تحصیل رضایت مقرر می شود معمولا. ها، اون چی که برای مبنای حق کارگر مقرر می شود حد اکثر تحصیل رضایت اوست که ممکن است متکی بر جهل، یعنی جهل کارگر به ارزش کار خود، متکی بر جهل یعنی بر جهل کارگر به ارزش کار خود یا اضطرار کارگر بوده باشد. نه ارزش حقیقی کار او. و این مسئله تا کنون به وسیله هیچ مکتبی حل نشده است. البته کتاب ها در این باره نوشته شده، حتی تحولی بر مبنای این حق به عنوان انقلاب در قرن بیستم صورت گرفته است، ولی بدون جهت که در مبنای این تحول باز اون خشونت ماشینی کار مطرح بوده، لذا اون عدالتی که می بایست برای کارگر و کارمندم از جهات زیادی مطرح بشه نشد، ولی گره تشخیص داده شد، مشکل تشخیص داده شد و حتی ارزش کار هم مطرح شد و کار زیادی هم روش انجام گرفت، ولی بدون جهت که بالاخره عرضه و تقاضا ارزش کالا را معین میکنه، به مقدار تقاضا عرضه میشود، اگر تعادل بشه خود انسان در این بین گم شد. یعنی همون اشکالی که باعث شده بود که یک جنب و جوشی به وجود بیاد، یک تکاپوی و تلاشی به وجود بیاد، باز بالاخره این مسئله به جای خود ماند که اگر قیمت یک کالا 10 تومانه 100 ریال است هیچ فرق نمی‌کنه، که انسانی کار اون انسانی که در این کالا تبلور یافته از اضطراری باشه یا اختیاری باشه یا حتی از روی بیماری باشه، در حال بیماری مجبور بود کار کنه، خودش اداره کنه، روی این کالا کار کرده، اگر وضع روانی انسان مطرح باشه و ارزش های او، کرامت او، دنجا گم میشه. یک کسی که با علاقه شدیدی به این کار سه علاقه داره، عشق داره، اصلا کالایی که از دست و زیر دست او خارج میشه، او را اصلا مانند دو تا چشمش دوست داره، اینقدر علاقه داره. یکم مکرهن اومده، یکم از راه ناچاری اومده، اینجا چه باید کرد؟ آمده هر دو وضع روحی در اینجا گم شده، چون بالاخره 10 تومانه 100 ریال بیشتر نخواهد بودی. خب انسان چطور اینجا در کدوم گرداب غرق شد انسانیت انسان؟ یا فرض فرمید که در کارهای فکری حد گاهی حد اقل صرف انرژی یک انتقال اکتشافی و ابتکاریست مثل اشعه ایکس دنیا را دگرگون میکنه، ولی کار حد اقل. اون آقا هم با کار عزلانی 60 سال 70 سال بیش زده، حد اکثر کاری که کرده خودش رو خانواده اداره کرده، این مسائل حل نشده مونده است. دو آیه در قرآن مجید می‌فرماید ولا تبخس الناس اشیاءهم، اشیاء مردم را اعم از کار و کالا ارزشش را پایین نیاورید، ارزش را بدهید. حالا این مثلا مطرح میشه که آقا ارزش از گاه اسلام تعیین شده است یا نه؟ نه، مشخصا تعیین نشده، واگذار شده بر عدالت خود انسان ها، چون مسئله بالاتر از کمیت، مسئله چیزی نیست که مقادیری داشته باشه روی اون مقادیر بگیم این آقا 10 واحد کار انجام داده، سنخی کارش هم این بوده، شایسته این مزد، دست مزد واحد حقیقی نداره، مقیاس ها روی واحدهای قراردادی مخصن روح در کاره، روان آدمی در کاره. بنابراین گره تشخیص داده شد، ولی حلش هنوز به نظر میشه پیدا نشده. من این داستانم عرض میکنم، یک در سالهای گذشته با چند نفر این بحث کار را داشتیم، خیلی مثلا به ایسا خودمون کار میکردیم روش. یادم میاد که یکی از اونها که جنبه انسانیش قوی بود تا حال گریه پیش رفت تو این بحث، خدا بس چیکار کنیم؟ میخواییم با عدالت بگیم آقا مثلا آقای کارگر یا آقای متفکر که کار تو اینقدر در تغییر تکنولوژی ها مؤثر بوده است، میخواییم عادلانه موضع تو را بدهیم، حق تو را ادا کنیم، چیکار باید بکنیم؟ اون شخص که عرض کردم خیلی جمعی انسانش داشت، انسانی داشت، از اینکه با این مسائل حل نشده است شروع کرد گریه کردن. والله خوب یادم است گریه میکرد رسما، چون تا حدودی میفهمید کرامت انسانی یعنی چه، چطور نقدینه وجود آدمیان سکه به سکه میاد روی این کالا از شفته ناپدید میشه میره، این یه طرف، خودشم یه طرف. بالاخره این ولا تبحث الناس اشیاءهم در دو آیم هست، به نظرم در همین کتاب یه جای آوردم که الان صفحه آدم نیست، حالا چیه جریان. بعد از خیلی مباحث که در اون سالها ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که در هر دوره از ابعاد مختلفی کار و بازار کار و حالات روانی کارگران که تا بشود یک نوع وضع روحی کارگران در یک موضوع کار کند که علاقه‌مندان. البته کار که حقیقت باشه کاری خیلی مشکله، البته برای مراعات کرامت انسانها و شرف انسانها وقت هم باید صرف کرد و خیلی هم باید وقت صرف کرد، و این که مش ما اصول انسانی رو همجوری میریزیم مانند این که از شاید بیل بیل گندم‌ها رو از اینجا بیداریم میریزیم اونجا، این نمیشه، این تحقیق در علوم انسانی نیست. لذا ما هم اون موقع تعیین نتوسیم بکنیم که خب بالاخره مدار چیه، ارزش حقیقی کار با چه مقیاسی بیان بشود، چه مقدار کار دستی در مقابل چه مقدار مزد قرار بگیره، ما هم دقیق نرسیدیم. اما باز دیدیم این آیه شریفه خیلی جلوتر از اونهاست که میگوین فقط رضایت کارگر را تحصیل بکنید کافیه. آخر ما میدانیم رضایت انسانها در طول تاریخ اغلب مبنی بر یه چی بیاساس بوده، کشمشی، همون فرمول کشمش و قوره. ما نمیدانیم واقعا عرش کار این است که الان فضایی به جهت عائلش مجبوره یا مزتره که این کار انجام بده در مقابل این قیمت، یا اصلا نمیده قیمت کارش چیه. خب اون نداند. آیه فرماد که بر ارزش کم نکنید، و به دون جهت که مسئله از کمیت بالاست ما باید بیاییم در هر دوره با نظر به هر تکنولوژی، به هر ماده کار، به هر مورد کار نظری عادلانه بدهیم، برای اینکه کرامت و شرف انسان کارگر و کارمند مراعات باشه. انواع کار هر چی میخواد بشه. آیه شریفه هم تعیین نفرموده است که مقیاس چیه، واحد چیه، و این هم اعجاز قرآنه، چون به جرم مسائلی که شافات میمونه کارهای فکری قابل عرشت تطبیقات کمی نیست و مسائلی ورزان فرماد که بنشینید کوشش کنید شما میتوانید عدالت نسبی را عمل کنید و کرامت انسانها را. آیا این در سایر جوامع بشری دنیا مطرح هست یا مطرح نیست؟ اگر نیست یعنی کرامت انسانی مطرح نیست، فقط در کتاب ها باید نوشت. اگر مثلا مطرح نیست، واقعا به عنوان یک ابزار به انسان نگاه نمی کند اسلام، یک ابزار، یک وسیله مانند پیچ و مهره های ماشین نگاه نمی کند. این قطعی ها، یعنی اگر کسی احتمال بدهد نگاه اسلام به انسان در مسائل
دیگرگون کردن مواد برای حیات انسان ها مانند یک ماشین نگاه میکنه، قطعا یا نمیداند و یا مغرض است قطعا. شما ملاحظه کردید اون روایت که عرض کردم، اون شخص میرفت جدایی میکرد، دیگه نمیخوام وقت را بگیریم، حضرت فرمود چیست این؟ گفتن یک مسیحی. فرمود شما این کار کرده در جامعه شما، حال که پیر شده او را از زندگی ممنوعش کردید، از بیت المال مقرری بهش بدهید، مخصوصا استناد به کار شده. درست اگر کارم نمی کرد باز این حیات حق حیات داشت برای جامعه اسلامی، این جای تردید نیست، اما مخصوصا حق کرامت و اینا برده روی کار. اگر یادتون باشه در مسئله زکات که امیرالمومنین علیه السلام 2 دینار گذاشت برای اسبها زکات، فرمودن که زکات داده شود، اونجا فرمود اسبهای مولد، که بس مسئله کار واقعا اهمیت داشته در اسلام، فوق العاده با اهمیته، و مخصوصا چون مدار خود انسان هاست باید برای حفظ و مراعات کرامت و شرف انسان ها حد اکثر کوشش بشه که او چه میدهد در مقابل چه میخواهد بگیرد. این یه نکته بود که به عنوان چهارم. خب اکنون میپردازیم صفحه 290 به توضیحی دیگر درباره گروه های ششگانه انسانی که از دیدگاه اسلام با درجات مختلف از 2 نوع کرامت، یعنی کرامت طبیعی انسانی و کرامت انسانی الهی برخوردار است. این که عرض کردم توضیحی دیگر در پاورقی شماره 1 را ملاحظه فرمایید، در گذشته صفحه 77، این 77 یاد داشت فرمایید، من صبح گشتم دیدم صفحه 77، یک بررسی اجمالی درباره گروه های ششگانه مطرح شده است. اینجا مشروع‌تر بحث میکنیم. 1. انسان طبیعی اولی که رشد شخصیتش به مرحله نرسیده است که ضرورت و شایستگی های زندگی مستند به اصل و قانون را درک نماید و بپذیرد و بر مبنای اون زندگی کند، او از انسانیت فقط همون کالبد جسمانی را دارد و مغز ناشکفته و شخصیت در حالت بذری را که در مزرعه وجودش کاشته شده است، ابتدایی خالص. این انسان با عوامل خارج از شخصیت ابتدایی و ناتوانش، یعنی با عوامل محیط طبیعی و اجتماعی و مقتضیات طبیعی بود مادی زندگی میکند و به اصلاح بعضی از بزرگان سبد روز او را میاندازد به سبد شب، سبد شب هم باز دوباره میاندازد به سبد روز، میبرند قوانین او را میبرند، میکشد اونجا که خاطرخواه اوست و انسان ها اونها را میبرند دارای اون شخصیت جسته از قوانین طبیعت نیست که برای خود یک استقلالی احساس کند و به وسیله اصول و قوانین زندگی خود را تنظیم کند. این 1. دلیل اثبات کرامت برای این گروه از انسان علاوه بر آیه تکریم و لقد کردمنا بنی آدم که آیه 70 از سوره الاسراء بود و دیگر دلائل نقلی و عقلی، دستور قاطع و صریح امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر در فرمان معروف است که می فرماید و اشعر قلبک الرحمت للرعیه ولا تکونن علیهم سوء انواریا تغتنب و اکلهم فإنهم سنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق مالكا رحمت و مهربانی، نمیگوید به رسمیت بشناس. دقت فرمایید، اونم انسانه، نونش رو بده. نه خیر، رحمت و مهربانی بر عموم رعیت را به قلبت اشعار بدار. اشعار قید است که تصور کن من به شما میگویم که بلی همه رعیت باید تصور کنی که همه شون مثلا حق حیات دارن. نه خیلی، به اون قلبت فرو ببر، قابل پذیرش بساز، ایمان داشته باشه قلبت به این مثلا. و اشعر، اشعار کن طوری باشه که دریابد. مالکا رحمت و مهربانی بر رعیت را به قلبت اشعار، یعنی وادار به دریافت حقیقی و مستقیم کن. و ما باش برای آنان در رنده خوناشام، که خوردن آنان را غنیمت بشماری. زیرا آن مردم دو صنفند، یا برادر دینی تو اند و یا در خلقت شبیه تو هستند. آیات عموم آیات اینها زیاده، یک شمع از میکنم از اون آیات میخواید یادداشت کنید. در آیه یه خودکارت کنید، در آیه هفتم ممنون از سوره الممتحنه ولا ینهاکم الله، آیه هفتم سوره ممتحنه، لا ینهاکم الله، سوره الممتحنه آیه هفت، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. لا ین، سوره ممتحنه آیه هفت، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خداوند شما را جلوگیری نکرده است از نیکوکاری و عدالت برای درباره مردمی که شما را با شما سر جنگ ندارند و شما را از وطنهایتون آواره نکردند. یادم یاد این آیه در درس‌های گذشته عرض شد، دا ینهاکم الله، خدا نهی نمی کند، نه اینکه دستور می دهد. نه خیر، اینجا لا ینهاکم الله به معنای دستوره، زیرا می تواند ان تبروهم و تقسطوا الیهم، بر و قسط، اینها هر دو مثلا قسطی که از ارزشی، از امور ارزشی بالاتر و نزدیک به تکلیفه، نزدیک به بایستی هاست، از شایستگی ها بالاتره. به هر حال با نظر به این که بر و قسط ذاتن دارای ارزشن، وقتی که در یک جای مطرح شد به معنای این است که، یعنی با نظر به این معنا، معنای لا ینهاکم الله، گمان نکنید که چون با دینش ما موافق نیستن، هم خون نیستن، هم نژاد نیستن، هم سیاست، هم فرهنگ نیستن، خدا به شما گفته است که به اونها بر و نیکوکاری نکنید. بر و عدالت، بر و عدالت امشه خودش را دارد، حتی در بار این اشخاص نهی متوهم. خداوند در نهایه میخواد اون نفی که توهم میشود که خب اینا که با ما یکی نیستن، پس بنابراین ما به اینها بر رو قسم نکنیم، خداوند نخیر، این نهی را شما عرشبت که تخیل میکنید، وسوسه است، این اینا از من خودتون بیرون کنید، در بر رو قسم اونها هم مساویان با شما. همچنین روایت بسیار معروف از پیامبر اسلام که فرمود الخلقو کلهم ایال الله و احبهم الیه انفعهم لهم، همه مردم مانند دودمان خداوندی هستند و محبوب ترین آنان نزد خداوند سودبخش ترین و سودمند ترین آنان بر دودمان خداوندی است. داستانی را جمعه کنم دیوز به خواهران عرض کردم، من اینجا هم عرض کنم که اون حیات، مزه حیات چیه. یکی از بزرگان حکمت و عرفان میگوید وقتی که حضرت صالح نفرین فرمود قومش را، هر چه دستور داد، هر زحمت کشید، بالاخره به اسرائیل روزی برید، تمام شد دیگه، اصلا لبریز شد، کافی صبرش به کلی تمام شد، نفرین کرد. حتی بعضی توقتون هست که هی تا بیش که زود نفرین نکن، صبر کن، یه خورده دیگه مثل قضیه حضرت نوح شکیبا باش، تحمل کن. و به اصلاح دیگه خب بالاخره جنبه بشری داشتن رو این پر شد، دیگه نتوست تحمل کنه، نفرین کرد. اون وقت هست در چیز که برو بیرون از شهر، برو بیرون و برگرد که بلا اینها را خواهد گره. وقتی رفت و که اول هوا یه رنگی شد، بعد روز دوم رنگ دیگه شد، مثل که سیاه و قرمز و زرد اینها شد، که الان دقیقا چون ترتیبش یادم نیست عرض نمی کنم. بعد از اینکه بلا نازل شد، این برگشت به شهر، دید به قلم قلم افتاده، همونهایی که دیروز حرکت داشتن، چراغ زندگیشون روشن بود، با دست خود این آقا خاموش شده. این تو دلش رفت که اول گفت که ای دستتون کج، ای پایتون کج، ای مغزتون کج، ای تمام موجودیتتون کج، چقدر من به شما گفتم، چقدر به شما دلسوزی کردم. اول به صورت ملامت و توبیخ گفت و گفت و گفت و گفت، دید که از درون یه موجی دیگه هم سر میزنه. این میگوید ولی در درونش یک آشفتگی احساس میکنه، یک طوفانی، و اون یک رحمت بی علتیست، رحمت مافوق این عالم سوداگری ها و معاملات و علت و معلول های معمولی. دید درونش گریه میکنه، به اینها که نگاه میکنه، بالاخره با دست تو اینها افتادم به خاک. این حالها با اینکه خب خیلی قانونی بوده و اگر نفرین حضرت صالح بی مورد بود این کار نمیشد، اما اون نتیجه فضعیشی دست این چراغا به دست با دست این پیامبر خداوند خاموش شده. این تعبیریش ها، حالا نمیخواید بگیم واقعا این مسئله به این شکل 100% مرحله اثبات داره، ولی حیات اینقدر اهمیت داره که این مسئله ولو به عنوان یه تحریک به این که با زندگی شوخی نکنید، شوخی هاتون رو برای جای دیگه، کرامت انسان ها را مورد اهانت قرار ندهید. بر این بود که عرض کردم، در جای دیده بودم، خیلی ظریف مطرح کرده بود، خیلی. همه مردم مانند دودمان خداوندی هستند و محبوب ترین آنان نزد خداوند سود بخش ترین و سودمند ترین آنان بر دودمان خداوندی است. این همون کرامت طبیعی انسان است که مردم را دودمان خدا معرفی فرموده است. این یک نوع شخصیت. پس اولین قسم شخصیت انسانی از نگاه اسلام عبارت است از شخصیت ابتدایی بی‌طرف از ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، ارزش‌ها و ضد ارزش‌های ارزشات که اختیاری ها، ذاتاً دارای کرامت و مشمول او نظیر لک فی الخلق یا الخلق کلهم عیال الله، بلکه بالاتر از این، اینها مشمول اون قانون کلی عامل محرک تاریخ هستند، چون جزء الناس هستند. این یعنی چه؟ یه توضیح از میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسادت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و من ما یوقدون علیه ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق و الباطل اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس ناس داریم نه فلان نژاد فلان قبیله فلان انسان ها نیست و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. در عامل محرک تاریخ میدانید که بحث ها شده، خیلی بحث های داغ و عرشبت سطحی و عمیق و خیلی پرنوسان این بحث که اصلا عامل محرک تاریخ چیه. اون موقعی که بنده گشتم دنبالش در حدود 18 تا عامل مطرح شده، ما گفتیم اول بریم این 18 تا عامل را ببینیم، ببینیم متفکران از شرق و غرب تا اونجا که مقدور ما بود بریم اول اونها را سریع بزنیم به اونها، برگردیم ببینیم اسلام چه داره. رفتیم و تا حدودی البته نمیشه گفت که تتبع کامل بود، ولی تا حدودی که میزان یه خوره به دست بیاد، مثلا شخصیت ها، فرهنگ ها، مسائل سیاسی، اقتصاد، اقتصاد بعد تولیدیش، اقتصاد به طور عام، عامل مجهولی که داره هستی را اداره میکنه، همون عامل مجهول داره تاریخ را میگردونه و از این قبل 17 تا 18 تا برگشت اسلام. اینا دیگه الموجان و فهرس را بگذار کنار، اینجور جاها باید آیه با آیه بریم، چون دو تا کلمه سه تا کلمه معین نداریم که بگیم خیلی خوب میریم این حالا در ستون هر یک از این کلمات پیدا میکنیم. یه وقت میبینید که آیه شریفه جمله ایست که نه کلمه تاریخ داره توش، نه حتی کلمه انسان هم نداره. مثلا نظر میکنم، لذا اینجور جاها بنده عقیدم این بود و اینجور کار کردم، باز کردم اون را از اول تا آخر بریم چی ببین چیه. آها، چون گاهی یک ضمیر برمیگره به سایه قبلی، به دو آیه قبلی و مربوط به کار شماست دیگه، ضمیر در الموجان فهرست که نمیاد در آیه دیده شما. به هر حال آمدیم و شروع کردیم، یک به یک رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم یک همین آیه که و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض. مثال خداوند متعال برای ما مثال آورده که از آسمان باران فرستاد، آب فرستاد، سیلها در دره‌ها به مقدار تحمل اونها جر به جریان افتاد، اون سیلها کف می آورند، کف آوردند و همچنین فلزات و موادی را برای زیدتالات یا برای متاع ذوب می کنید، اونا هم کف می آرن. چه کف صنعتی دست شما، کف ها اون که منظور نظر شما نیست به تبع آمده، و چه در حرکت های طبیعی مثل سیل و اینها، زبد فیذهب جفاء، اونها رفتن میاد می روند. و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، اون چی که برای حال انسان ها سودمند است در روی زمین میماند. این یکی از بزرگترین روشنترین آیات نشان دهنده چهره جهانی انسان هاست از گاه دین الهی. و اما ما ینفع الناس، خب یک بعد رسیم به این آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خداوند بر هیچ قومی دیگرگونی وارد نمی سازد مگر خود اونها برای خودشون این دیگرگونی را بخواهند. به این نتیجه رسیدیم عامل محرک تاریخ دو عنصره، یک عنصر ناآگاه تمام اون واقعیات که به سود انسان هاست، به انسان ها اینا موندگاره، و اون که کف پایداریتو می دود یک عامل ناآگاهه که این عامل ناآگاه همباره با عرشت به جهت سوداوری از اون جهت که سود داره برای انسانها در تاریخش میماند و مؤثر میشه. میماند نه اینکه میره توی گنجینه میمونه، نه خیر، یعنی در دست و پای حیات مردم میپیچه، هی میغلطه این کارها چون به سود مردمه. یکیش هم راننده این موتور، موتور اینه ما ینفع الناس تیمکثر فی الارض. حالا شما بیایید از نظر اقتصاد ما ینفع الناس دارید، بفرمایید این یه بودش. ما ینفع الناس شخصیت های بزرگ وارسته هم که در تاریخ اثر میذارن، بفرمایید بیارید جلو. 13 عامل نشمارید که 500 تا بشمارید مشمول چی میشه؟ ما ینفع الناس فیمکثر فی الارض صدق الله العلی العظیم. و یکی دیگه این عامل سودمند، این عامل حیاتی را که اداره میکنه در تاریخ خود انسان ها، راننده خود انسان هاست. پس بنابراین هر عامل محرک تاریخ که انسان را میگذارد کنار اشتباه میکنه. هر اون صاحب نظری که میخواد عامل محرک تاریخ را بگوید حقایق غیر انسانی ولی سودآور برای حیات بشری را میذاره کنار، تفریق میکنه. این است. ولی کی؟ خب همین آیات را چند بار قرائت کردیم، چند بار قرائت شریدیم، چند بار خوندیم، ولی موقعی که ضرورت پیش آمد رفتیم به سرغش گفتیم این مال عربستان نیست، این مال ریگزار عربستان نمیتونی بیشه، شوخی نکنی. و اما ما ینفع الناس فیمکثر فی الارض، نه ما ینفع قبیلتی، نه ما ینفع عنصری، عنصری یعنی نژاد، نه ما ینفع فلان مکتب، نه ما ینفع فلان ثقافه فرهنگ، نمیدونم مکان زمان، این به اینا مربوط نیست. و اما ما ینفع الناس فیمکثر فی الارض، این گویندش از یه قله بالا این حرف را گرفته داره میزنه، این از جای بالا، این صدا صدای پایین نیست. کی؟ در کجا؟ در اون جا که همه تون میدونید منطقی غیر از من وجود نداشته است. من و قبیله من و داره بفرمایید، من و قبیله من در اون جا. و اما ما ینفع الناس فیمکثر فی الارض، واقعا ما فکر کرد، واقعا باید عذر به پیشگاه قرآن ببریم که خواندیم و نفهمیدیم. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. آها این اضطراباتی که بشر امروز را گرفته چیه؟ هیچ، این اضطرابات چیزی نیست، خیلی مختصره. اضطراب و بالا پایین افتادن ماهیست که از دریا انداختنش بیرون و در زیرش هم لؤلؤ و مرجان و زبرجد و زمرد و طلا و نقره پخش کردن، تمام شد، ولی بالاخره باید این بره بالا بیاد پایین تا عرشبت که بفهمه آب یعنی چه. بشر از آب قطع کرده خودشا، هنوز هم وقت دست میتونه باز برگرده به آبی که چی داره. چی بود خدایا؟ آقای پروفسور مایر بود که 7-8 سال پیش در اینجا در انجمن اسلامی که بود فلسفه بحثی داشتیم درباره سعادت از نگاه مسیحیت و سعادت از نگاه انسان، گفت من این مسئله تقریبا مطرح شد، گفت من از هایدگر مسئله را مطرح کردم، میگفت من پیش ایشون درس خونده بودم، گفت از هایدگر بودم، گفت خلاصش به شما بگم، بشر بدون این چه احساس ناراحتی کنه باید 150 سال 200 سال برگرده به عقب اون پولهاش خرافیه بگیره بیاد دوباره تنظیمش کنه. گفت این خیال میکنه پیشرفته، تو حیاتش اونجا مونده، چگیل میخواد پیشرفت کنه، حیات اونجاست. که به قول سعدی اون موقع آدم خیلی خوشش میاره فلسفه بگوید، در فلسفه آدم یه لذت میبره، بنشیند در گوشه از هنش، خودکار به دستش، کاغذ به دست، شروع کنه سوراخ سمه های عالم وجود را ترمیم کنه، مثلا مفاهیم وسیع به ذهنش بیاد، دلیل از شرط که به امید خدا، ولی یه مفاهیم وسیع و قشنگی وجود از اون جهت که چنین است، خیام که وجود چه خودش بابا این مفهومه چی تو ذهنت؟ قانون چون معنای قانون چهار تفسیر داره و آدم قشنگ میاد بحث میکنه قانون، قضایای کلیه، قوانین طبیعی، قوانین ریاضی، قوانین قراردادی و فلان و اینا رو بحث میکنه، بعد میبینه اون چی در درون نشنیست همون قانونه، ازش اطلاع نداره قانون مزش چیه. والا اینا دقیق فرمید نویشته ها نشون میده. یک کسی اگر قلم آشنا باشه، آشنا باشه با درد این قلم ها، میفهمه که اینجا گوینده از اون مفاهیمی که میده رو کاغذ خیلی لذت میده و روی اون داره کار میکنه، دخلام که شده بر آستان جانان گر سر توان نهادن، قلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد، روح از شاد حافظ. درست شد؟ خیلی مفهوم زیباییست، ولی والله من نیستم، شما نکنید، من شعر آدم رو کتاب هم نوشتم. و آدم بر این غرور که خیلی چیز مهمی در کرده ای من از وای میسته میسته ها، بگم من چی فهمیدم؟ بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد، من چی فهمیدم؟ و آقا جاتون خواهد بود اینقدر لذت داشت. حالا چیکار کنید؟ خیلی بلغ بزنید چه بکنید؟ کلام را بیان نازی محاسبان که آقا از این معنا لذت برده است که بلی گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. اصلا معنای واقعیت در مقابل حقیقت چنین است. مفاهیم وسیعه اینجا چه شد؟ چه تأثیر گذاشت؟ چه تغییری در من ایجاد کرد؟ آدم میشه میگه امیر کبیر، به به میسیقان امیر کبیر، روح از شاه، واقعا چه مرد بزرگی، چه 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 میگه. به این هم خوش هست، برای امیر کبیر نیست ها، یک ذره از امیر کبیر نمونه مردانگی و شهامت و تفکر و دلسوزی به جامعه نداره ها، ولی از مفهوم امیر کبیر خیلی خوشش میاد. همینه دیگه، بالاخره چه میشه کرد که متاسفانه بله برگردیم همون عامل محرک تاریخ که گفتیم دو جزئه، دو عنصر داره از گاه اسلام، و موقعی که انسان کارش ضروری میشه که بدم ببینم در قرآن چه هست، دقیق بده درمان درش پیدا میکنم که ای بابا مگر من قرآن نخوندم، این کجا بود، این چه بود. به هر حال اینه ها، اون آقای مایر بود یا وان اس بود، یکی از این آلمانیا بود، گفت که هایدگر، من با هایدگر صحبت میکردم، گفت انسان خلاصه نباید رو در واسی کنی، یه همچی کلمه ای نباید کلمه نمیشه، از 150-200 سال پیش یک پلهای رو خراب کرده، بله نباید اونها دوباره بره اون پل رو آباد کنه، از اون شرکت چه بیاد اون وقت خودش رو پیدا کنه. بله خب آیان دو، شخصیت قسم دوم، انسانی که با رشد نسبی شخصیت توانسته است دیگر انسانها را نیز مانند خود درک کند و زندگی خود را بر مبنای اصول و قوانینی قرار داده است که هماهنگی با زندگی دیگر انسانها را میپذیرد. بله فقط من نیستم، انسانهای دیگری هم هستند، اون هم مثل من درد دارن، لذت دارن، اون هم مثل من اضطرار دارن، بیچارگی ها دارن، اینها را فهمیده و لذائذ و آلام و بایستگی ها و شایستگی های آنان را با مقایسه با خویشتن به حساب می آورن و برای مراعات حالت آنان بر مبنای اصول و قوانین در درون خود احساس تعهد می کنن. اینم تا اینجا هم اومده که من به نسبت به این هم خودم یک تعهدی هم دارم. این دو گروه از کرامت طبیعی انسانی برخوردارن، همشا همه اقسام ششگانه از کرامت طبیعی برخوردارن، از حق حیات برخوردارن، اگرچه گروه بعدی مثلا دوم در مقابل اول، سوم در مقابل دوم، چهارم در مقابل سوم، پنجم در مقابل چهارم، ششم، اینها شریفتر و بالاترن. معنای شریفتر و بالاتر یعنی چه؟ امروز این مورد بحث ما اینه که آیا حقوقدانان درباره این شش قسم شخصیت تکلیف دارن که در حقوقها یک اشارهی درباره این شخصیت ها بکنن که بشر راکت نمونه. بحث امروزی ما در اینجاست. اگرچه گروه دوم از لحاظ شخصیت و تعهدی که برای عمل به مقداری اصول و قوانین پذیرفته کاملتر و در نتیجه از کرامت بیشتری برخوردار است، الان علل حساب میریم جلو تا ببینیم این شرافت ها چکارش کنیم. شریفه، اون یک انسانیست نه تعهد میداند ولی ضد تعهدم نیست. فرض این بود، همین یه انسان طبیعی اولی اصلا نمیدوند انسانهای دیگر هم مثل اون درد میکشن، یا اگر هم احساس میکنه چون میبینه گریه میکند، چون میبینه مثلا مقاومت میکنه در مقابل ورود ضربات ارشوت که ناراحت کننده، این مقدار اینا میفهمه و یه تعهد احساس نمیکنه. اگر وجدان بشری در اینجا این دوتا را یکی بدوند، ما اون وجدان را از حجیت ساقط میدونیم. اگر عقلی بگوید اون انسان طبیعی خالص البته هیچ گناهی هم نداره، حق حیات هم داره و حق کرامت هم داره، رو سر ما هم هست، بحث اون نیست. بحث سر این است که آیا جوامع بشری به این دو گروه با یک نظر نگاه کنند در شرطی گروه دومی احساس تعهد بر انسان ها می کند یا نه. این شد گروه دوم. خب دلیل افزایش کرامت انسانی این گروه بر کرامت در کرامت گروهی کم علاوه بر حکم عقل به تلازم مقدار ارزش با کرامت، جمله معروف امام حسین ابن علی علیه السلام در روز عاشورا به سپاهیان خود باخته و پلید عمر بن سعد است که فرمود ان لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، برای دیگران هم حق کرامت قائل بشید. من با شما روبرو هستم. این شخصیت قسم دوم چه برای خودش اصولی داره، قوانی داره و برای جامعه انسانی و افراد مردم این حقی قائل است، تعهدی قائل است که باید اون حق را ایفا کند. از کردم اگر وجدان یا عقلی بیاد بگه این دو گروه یکی هستن از همه جهات، ما نمیفهمیم سخن او را، چنانچه او هم سخن ما را نمیفهمیم. این دو اون حضرت در توضیح همین دومه، اون حضرت لزوم مراعات تعهدهای عرفی و اجتماعی ثابت شده در فرهنگ عمومی اون مردم را به آنان گوشزد فرموده، تذکر میدهد که اگر هم پایبند دین نیستید و برای شما روز مجازاتی مطرح نیست، دست کم اصل عدم تعدی در جنگ بر زنان و کودکان را که مورد قبول و تعهد همه شماست مراعات کنید. سرور شهیدان و قهرمان داستان بی نظیر نینوا اصول و قوانینی را که این اشخاص تعهد به اونها دارن، اگر چون اصول و قوانین دینی نباشد، حریت و عمل کنندگان به اون تعهد را احرار می نامد. قطعی است که تا انسان از درجه پست تمایلات و هواهای حیوانی خود بالاتر نرود، به مقام آزادگی یعنی حریت که فقط با عمل به تعهدهای مفید زندگی تحقق پیدا می کند نائل نمی شود. هر اندازه که انسانی در مسیر تعالی قرار بگیرد و به گروه دوم نزدیکتر شود، از کرامت بیشتری برخوردار می گردد. اگر نه به ما یه استدلال بکنید، آیان یه استدلال بکنن، واتسون ها، اسکینر ها یه استدلال به ما بکنن، ما قانع بشیم که این گروه دوم هیچ فرقی با گروه اول نداره. از نظر حق حیات صریحاً باز میگوییم حق حیات، حق کرامت، اصول پنجگانه که عرض کردیم، حتی حق تعلیم تربیت، برای اون انسان ابتدای محض ما حق تربیت قائم بشه بیشتر، به جهت اینکه ما تعهد دارم درباره او، او احساس تعهد نکنه درباره من، من که می دانم او شایسته چیه. به قول جبران خلیل، اون انسانی که شایسته بوتور شدن در اقیانوس رحمت بی پایان خداوندی شایسته بوده است، آیا به یک پیاله محبت تو بی ارشد نیاز ندارد؟ چرا مضایقه می کنی از یک پیاله محبتت؟ چرا مضایقه می کنی از یک پیاله خدمت به انسانی که شایسته قوتور شدن در اقیانوس رحمت عالی و وجود ارشد عالی الهی بوده است؟ یک پیاله تو چه قیمت داره در مقابل این اقیانوس؟ بده بشه، این ما قبول داریم، اگر که او حتی این را هم نفهمه که مثلا ما چی کردیم در بارش، اصلا ما چجور فکر میکنیم. مسئله این نیست او بفهمد من چجور فکر میکنم، مسئله این است که من تکلیفم چه در مقابل اون حقی که او دارد، ولو که نمیداند اون حق را دارد. و رضا در ارشد فقه اسلامی اشخاص باید حقشون را بگیرن، اگر چون نمیدن حقشون چیه باید حقشون ادا بشه. به هر حال نمیدونیم این چه منطقیست، واقعا این را اینقدر نادیده بگیریم بیاریم بگیم از اون اخلاق ها که خواهش میکنم، اخلاق ها خواهش میکنم، ایشالا آدم خوب باشین، این جزء اون هاست، این جزء اون اخلاقیست که اصول و مسائل اخلاقیست که با خواهش و ریش گرفتن و خواهش میکنم اصلاح میکنم که آدم خوب باش، به او سیلی ندم. آیا واقعا این مسئله جاش اون مسائله؟ به اصطلاح ما این که ضروری ترین تشخیصه ببریم تو ادنی المستحبات کمترین مستحب، بل به هر حال فکر میخواد. خب قطعیست که تا انسان از درجه پست تمایلات و هواهای حیوانی خود بالاتر نرود به مقام آزادگی که فقط با عمل به تعهدهای مفید زندگی تحقق پیدا می کند، از جمله اینکه کسی که با تو جنگ نداره نباید تعرض کنی بهش، این یه اصل فطریه، یه اصل انسانی عالیه، یه حریتی می خواهد که این اصل را مراعات کند، در صورت که قدرت را مراعات نکند نائل نمی شود. هر اندازه که انسانی در مسیر تعالی قرار بگیرد و به گروه دوم نزدیک تر شود، از کرامت بیشتری برخوردار می‌گردد، چنان که هر اندازه گروه دوم در مسیر تعالی قرار بگیرد و به گروه سوم نزدیک‌تر شود، از کرامت بیشتری بهره‌ور می‌گردد، همچنین همه گروه‌های بعدی. سه، انسانی که شخصیت او با وصول به رشد و کمال بیشتر توانسته است موجودیت خود را با استناد به آغاز و انجام معنادار در جهان معنادار تفسیر معقول نماید و معتقد شده است به اینکه وجود او از مبدعی توانا و دانا و بینیاز مطلق و مهربان به همه آفریده هایش سرازیر گشته است و او در این دنیا باید از اراده اون مبدع که وسیله عقل ما قبل ادیان هم بسه، حتی اینجا حالا مسئله دین هم مسئله نشده، اگر که خود این یکی از اصول دینه ولی رسما دیگه اصل دین قرار نمیره، ولی این مقدار میفهمد چه آجان وجودش معناداره، در جهانی هم زندگی میکنه که معناداره و این نیست که یک طبیعت به غلط یه گویی زده توپی را زده اون توپ هم قلطیده اشت در این درزه ها و فلان، ما ز آغاز و ز انجام جهان بیخبریم، اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است، از اونها نیست، نقی این وابسته شده، برای وجود خود مجوز پیدا کرده، مبرر علت پیدا کرده، حتی برای اینکه چه باید کرد هم اصول و قوانین را قبول کرده، اون معلومه کرامتش بیشتر دون دو گروهه و او در این دنیا باید از اراده اون مبدع که به وسیله عقل و وجدان برای مردم تبلیغ می شود و به نفع خود مردم است پیروی کند و ره سپار هدف اعلای زندگی خود که همانا کمال دست گردد و این کمال سعادت ابدی را نتیجه می دهد که تشرف به لقاء الله و رضوان الله در ایام الله است. این گروه با اینکه نبوت در معتقدات آنان به جهت عدم اطلاع مطرح نشده، از در کرامت و شرف و حیثیت ارزشی فوق دو گروه اول و دوم است. خب بقیه را ملاحظه فرمایید خودتون. 3-400 آسونه. 4. انسانی که علاوه بر معتقدات و رفتار متعهدانه که در بالا ذکر کردیم، از نمایندگان خدا در روی زمین که پیامبران نامیده می شود نیست تبعیت می کند. پیامبرانی که اراده خداوندی را در باری خلقت و انسان به وسیله وحی که از خدا دریافت می دارند برای انسانها تبلیغ می کند. این گروه از انسانها امروزه به طور رسمی و شایع منحصر در 4 گروه هم که ادیان ابراهیمی نامیده می شوند: یهود، مسیحی، مجوس که در مکتب اسلام آنان را اهل کتاب می نامند و صابئیون اگر حساب کنیم که 5 و مسلمان. قطعی است که این گروه اگر مطابق ادعای خود که انتساب به پیامبران الهی عمل کنند، نه برای تشریفات و به دست آوردن امتیازات قانونی که هر یک از مکتبهای 4 یا 5 برای پیروان خود مقرر ساخته است، به اعتقاد آنان دارای کرامت و شرفی بیشتر از 3 گروه گذشته هستند، زیرا به جهت داشتن و پذیرش مکتبی که مستند به وحی خطا ناپذیر است، یا حداقل در اندیشه خودش چنینه که دین من این که عمل میکنم دین الهیه و مسئول از خطاست و من اون دارم برای ابدیتم با این دین حرکت میکنم. برای تکافی اختیاری در مسیر جاذبه کمال آماده ترم اینها بیشتره. این گروه درجه بسیار مهم از کمال را به وسیله اطاعت از پیامبران به دست آوردن که مقتضی یا حداقل این که از محبوب من چنین گفته به این ایمان، به این اعتقاد، یعنی جنبه الهی قضیه را پذیرفته که اونی که مورد اعتقادش هست و به او داره عمل میکنه، ولو این که در واقع نباشه، خطا هم رفته باشه که البته مستضعف باشه ها، ولو اگر مستضعف باشه یعنی نتونه دستش به بالاتر برسه، نتونه به گروه بعدی برسه، خب این هم مسلمان کرامتش بیشتره. 5. انسانی که اسلام را پذیرفته و به اون معتقد شده است. مقصود از اسلام همون دین الهی است که پیامبران عذاب از حضرت نوح علیه السلام به این طرف اون را از طرف خدا تبلیغ کردن. این دین چنانچه از محتویات منابع اصلیش استفاده می شود و به ویژه با نظر به اعتبار قطعی که برای فطرت و عقل سلیم در عقاید و احکام قائل شده است، جامع همه امتیازات مذاهب اهل کتاب می باشد. لذا انسانی که معتقد به اسلام واقعی است، در حقیقت معتقد به همه انبیای الهی و به دینی است که به حضرت نوح و حضرت ابراهیم خلیل و حضرت موسی بن عمران و حضرت عیسی بن مریم و حضرت محمد بن عبدالله آیه شریف شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. ترجمه شا از کنم: برای شما مقرر داشته است از دین اون چرا که به نور توصیه نمودیم و اون چرا که به تو وحی کردیم و اون چرا که به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم که دین را برپا دارید و در دین متفرق پراکنده نشوید. اون چرا که شما به سوی اون دعوت میکنید به مشرکان بزرگ یعنی سنگین جلوه میکند. خداوند هر کس را که بخواهد به سوی خود برمیگزیند و به سوی خود هدایت میکند، هر کس را که به او بازگشت نماید. همچنان که اگر کسی واقعا به حضرت ابراهیم یا سایر انبیاء علیهم السلام بره یا حضرت عیسی معتقد باشد، قطعا به محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نیز معتقد است. افزایش کرامت و شرف و حیثیت ارزشی یک انسان مسلمان بر دیگران بدون جهت است که همه در حقیقت به جهت افزایش شرف خود دین اسلام جدید دست نخورده است، نه اینکه این شخص، ما با این شخص کار ذاتی نداریم، اونی که ذاتا مربوط به اون دینه، به اون ایدئولوژیه که این حاملشه. اگر راست بگه که همه ابعاد عقلانی و اندیشه و وجدان و فطرت و احساس بر این خود را به تکاپو واداشته و صحیح ترین و عالی ترین عقاید و احکام را از حیث پذیرش عقل و فطرت و وجدان و احساسات بر این درای خود برگزیده است. درباره کرامت انسانی روایتی آمده است که انسانی که مسلمان ایمان داره، اسحاق ابن عبار بیروید، امام صادق علیه السلام به من فرمود یا اسحاق کیفه تسمع بی زکات مالک، زکات مال تا چکار میکنی؟ اذا حضرت وقتی که نوبت زکات برسه چکار میکنی؟ قلت و یعتونی الى المنزل فعودین، میان منزل منم به اصطلاح ما گونی گونی میان میبرن، منم مالشون هم میدم. فقال لی ما اراک یا اسحاق الا وقد زللت المؤمنین، من نمیبینم تو را ای اسحاق مگر اینکه مؤمن را ذلیل کردی. و ایاک ایاک، بپرهیز بپرهیز، ان الله تعالی یقول من ازل لی ولیان فقد ارسد لی بالمحاربه، هر کس که ولیی از اولیاء مرا ذلیل کند با من در صدد محاربه برآمده است، در مقابل سنگر برای محاربه گرفته. ملاحظه می شود که کرامت ارزش اکتسابی چقدر با عظمت است که اهانت به چنین کرامتی مساوی است با محاربه با خدا. خب اینجا اجازه بدید تا برسیم به مسئله با تقوا. این مسئله که این موضوع ممکنه بگن خب چرا اسلام اکتساب داره که از همه کرامتش بیشتره، شاید جوابی در اون بحث در اون پاراگراف بعدی بیاد. ملاحظه می شود که کرامت ارزشی اکتسابی چقدر با عظمت است که اهانت به چنین کرامتی مساویست با محاربه با خدا. شش، انسانهایی که اسلام را پذیرفته و رشد و کمال آدم به درجه تقوا رسیده است، مطابق آیه کریمه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عالی ترین درجه کرامت مخصوص انسانهای با تقواست. انسان‌های با تقوا عبارتند از کسانی که ذات یعنی خود، من، شخصیت خود را از آلودگی‌ها و عوامل تباه کننده حفظ می‌کنند و جوهر الهی ذات را بر همه ابعاد موجودیت خود مدیر قرار می‌دهند و در مسیر به ثمر رسانیدن ذات خود تکاپو می‌نمایند. تعریفی که از این مفاهیم برای تقوا میتوان در نظر گرفت همون صیانت ذات در جاذبه کمال الهی است. تقوا به این معنا که توصیف کردیم در پنج گروه از گروه های ششگانه، دو سه چهار پنج شش، چون اولی اصلا برکنار بود از مسئله ارزش و زیردرزش، برای این پنج تاست، با درجات مختلف قابل وصول است. یعنی هر انسانی که در یکی از این پنج گروه قرار بگیرد میتواند با تحصیل آگاهی برخیشتن و لزوم مهار کردن غرایز حیوانی از تقوای انسانی برخوردار شود. بنابراین پنج گروه میتوانند از کرامت انسانی الهی با درجات مختلف بهره‌ور شود. حق کرامت مانند دیگر اصول حقوق اساسی به معنای حکم است، نه حق به معنای معمولی در علم حقوق. این را از خواهم کرد که مزیت و امتیاز اسلام مسلمان در این است که این آماده تر از شش گروه هست برای پنج گروه گذشته است برای ورود به جاذبه کمال، چون همه چیز برایش آماده است. کتابش دست نخورده است، احکامش احکام جاودانیه، احکامش مطابق عقل و فطرت، واقعا دین ابراهیم را تسبیه کرده در اختیار افراد خودش گذاشته است. حالا در این حال مسلمانی فقط یک ادعای اسلامی داره، از در حقوقی باهاش میشه مسلمان ملاقات کرد، ولی یک کسی دیگه از نظر تقوا خیلی بالاتر. این جای بحث. الان هم از در خواهم بکرم یه مسئله که عنوان فتوایی داشته باشه. این جای بحث. حق کرامت وانند دیگر اصول حقوق اساسی به معنای حکم است، نه حق به معنای معمول در علوم حقوقی. چون گفت همان گونه که در حق حیات متذکر شدی، صفحه 296، که این حق به معنای امتیاز یا اختصاصی نیست که قابل نقل و انتقال و اسقاط باشد، در موضع کرامت هم صدق می کند. یعنی حق کرامت به معنای حق اصلاحی. آقا ملاحظه میکنید که در روایت هست که چیز حاتم تایی در چیز نمیشه در دوزخ نمیشوزه، سخی بوده، چی باید کرد؟ عرشبت و تمت کلمت ربک داریم ما صدقم و عدلا لا بدل کلماته، یا اینا داریم که و انلیسل انسان، باز اینجا بحثر انسان شدم، نبینید و انلیسل انسان الا ما سعا و انسایهو سوفیرا و ها کذا، مدار را عمل نیکو و اعتقادات سالم قرار داده و با این حال اونجا اون مزیت انسانی را که سخاوت اون مرد بوده خداوند منظور فرموده است به مقتضای و تمت کلمت و گرفت بکر صدقم و عدلا. خب حق یعنی حق کرامت به معنای حق اصلاحی، یعنی امتیاز یا اختصاص قابل نقل و انتقال اسقاط نیست، همون گونه که حق تعلیم و تربیت و آزادی و مساوات. از دیدگاه اسلام هیچ کس نباید امتیازی را که خداوند به عنوان کرامت و شرف و حیثیت عرشی به او عنایت فرموده است نقل یا اسقاط کند. مثلا کسی نمیتواند بگوید من حق احترام خود را در برابر فلان مقدار پول یا کالا یا چیزی دیگر به فلان شخص منتقل نمودم یا اون را ساقط کردم و پس از این نقل و انتقال من حق احترام و کرامت و شرف ندارم. هر کس هر اهانتی را بر من روا بدارد مانعی نیست. از نگاه اسلام همچنان که دفاع از کرامت و شرف انسانی لازم است، همونطور ارشاد کسی که بر فرد بسیار بعید بخواهد از کرامت و شرف خود دست بردارد واجب است. هیچ کس کرامت و این بحث را خوندیم که اینجا تمام شد. مقصود این است که ما اینجا یک مسئله را باید انشاءالله بوری دقت قرار بدهیم. شاید هم در درس‌های آینده اگر خداوند این آیت کرد من را مطرح می‌کنم که حالا یکی از اون پنج گروه یا آدم با تقواست یا آدم محافظ کار خودش است، محافظ اصول و قوانین، گرچه خود را در اون مکتبی قرار نداده است که 100% سعادتش در اوست، چون بالاخره این پنج تا گروهی که عرض شد خب نقصی دارن، واقعا مدارک تحریف شده، مسائل دیگری پیش آمده و نمیتوانند اون ایده الهی حضرت ابراهیمی را به کلی مطرح کنند، نمیتوانند، واقعا نمیتوانند. خب اسلامی را داره، این اسلام به عنوان دین جاودانی را مطرح کرده است، ولی بحث این که آیا هر کس که مدعی اسلام بود و مدعیش هم درست ها، یعنی واقعا من مسلمانم، از در عرش ها چه باید کرد؟ این تا اینجا بس باشه بحث ما انشاءالله، این باشه. اینا من بارگر باید صحبت کنیم چون مسئله فتوا هم در کار هست و از مسائل مستحدثه باید در نظر گرفت و کار کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.